با درود به هممیهنان گرامی، این بار درباره باید مانند انقلاب به نظر بیاید میگوییم. گفتیم که روزنامه نگاران کیهان و اطلاعات و آیندگان از مهر ماه 2537 شاهنشاهی برابر با 1357 خورشیدی بران شدند که برگه نخست روزنامه را برای خمینی و سخنانش ویژه سازند. دقیقاً در جایی که در همه روزنامه ها جای خبرها از شاهنشاه آریامهر بود، به خمینی اختصاص داده شد. در این زمان دیگر درباره شاهنشاه و کارهایشان و فعالیت‌های دولت در روزنامه ها خبرگزاری به مینیموم رسیده بود و دیگر چیزی نوشته نشد. با این کار روزنامه نگاران خمینی را گونه‌ای نشان دادند که انگار سخنگوی ملت ایران است. زمانی که دولت نخست وزیر شریف امامی علیه این روش خبرنویسی روزنامه نگاران و مغزشویی ملت ایران اقدام نمود و کارمندی از وزارت اطلاعات و جهانگردی به هیئت تحریریه کیهان و اطلاعات فرستاده شد، روزنامه نگاران این دو روزنامه بزرگ بران شدند که اعتصاب کنند. سه روز این اعتصاب به درازا کشید و در چارچوب گفتگوها با نخست وزیر و وزیر اطلاعات و وزیر مشاور بر پایه قانون اساسی مشروطه، آزادی مطبوعات و امنیت حرفه‌ای روزنامه نگاران تضمین گردید. با این کار روزنامه نگاران میان خود جشن گرفتند و روش خائنانه خبرنویسی را ادامه دادند و چاپ اخبار و فرتورها درباره خمینی که در این زمان در پاریس بود را ژرف‌تر و بیشتر کردند. برای شریف امامی نخست وزیر روشن بود که برنامه دولتش آشتی ملی پیش نخواهد رفت، زیرا که نه از سوی خمینی و نه از سوی جبهه ملی و دیگر به اصطلاح اپوزیسیون مانند پانیرانیست ها، تودهی ها، تروریست های چریک و مجاهد هر گونه همکاری با دولت رد شده بود. خمینی گفت که هیچ کس حق ندارد با این دولت همکاری کند. جبهه ملی تا به آن روز با کارت قانون اساسی مشروطه بازی می کرد. هر روز تظاهر کنندگانی به خیابانها می آمدند. و دانشجویان کنفدراسیونی دانشگاه تهران تظاهرات را کارگردانی می کردند. بانک ها را به آتش می کشیدند. شیشه های فروشگاه ها را می شکستند. سینما ها را آتش می زدند. کردار تظاهر کنندگان که هر روز خشونت بارتر می شد را می توان از آرنگ هایی که عربده می کشیدند به روشنی دریافت. در روز 16 شهریور ماه در نشستی که شریف امامی با هیئت دولت و سازمان‌های انتظامی داشت، گفت گزارش‌هایی داده شده است که روز 17 شهریور ماه اسلامیست‌های مسلح از میدان ژاله به سوی مجلس شورای ملی به راه خواهند افتاد و بران هستند که مجلس را اشغال کنند. شورای امنیت ملی ژنرال غلامعلی اویسی فرمانده نیروی زمینی و جانشین ارتش بود مینباشیان را به فرمانداری نظامی تهران برگزید. سپهبد موسی رحیمی لاریجانی و سپهبد مهدی رحیمی معاونین ژنرال اویسی شدند. ژنرال اویسی فرماندار نظامی تهران در اعلامیه‌ای برقراری حکومت نظامی در تهران در روز 17 شهریور ماه را به آگاهی مردم رسانید و گفت که مردان با چادرهای زنانه برانند که اسلحه به میان تظاهر کنندگان بیاورند و پخش کنند و میخواهند نارنجک به میان مردم پرتاب کنند و کشتار راه بیاندازند. همچنین میخواهند رنگ قرمز در خیابانها بریزند و آن را به عنوان خون تظاهر کنندگان و شهیدان به مردم بفروشند. در روز آدینه 17 شهریور ماه با وجود حکومت نظامی تظاهر کنندگان به میدان ژاله رفتند و همان گونه که پیش بینی شده بود تظاهر کنندگان به سربازان تیراندازی کردند و همچنین فلسطینی ها از بام خانه های پیرامون میدان بسیار کوچک ژاله به سربازان و مردم تیراندازی کردند. روز 17 شهریور ماه 1357 روز پایان دولت آشتی ملی شریف ما می بود. برای اینکه دوباره امنیت را در کشور برقرار سازند، شاهنشاه آریامهر بران شدند که دولت نظامی بر سر کار آورند. روزنامه نگاران تبانی کرده بودند که اگر رژیم نظامی بیاید اعتصاب کنند و این اعتصاب نه تنها روزنامه های کیهان و اطلاعات و آیندگان را فرا گرفت بلکه رادیو و تلویزیون نیز اعتصاب کردند. با این کار راه ارتباط شاهنشاه و دولت با مردم بسته شد. خمینی به هیئت تحریریه کیهان و اطلاعات و آیندگان و کارمندان این سه روزنامه بزرگ ایران قول داده بود که حقوق آنها را در درازای اعتصابشان پرداخت خواهد کرد که پرداخت کرد. بازاریان نیز که در این میان از پشتیبانان خمینی شده بودند در این صندوق پرداخت به خائنان کشور میلیون ها ریال پول ریختند. این روزنامه نگاران کیهان و اطلاعات پیوسته با رسانه های پارسی زبان خارج از کشور در تماس بودند. مقاله هایی را که دیگر نمی توانستند به چاپ برسانند به این رسانه ها دادند و مردم ایران را این روزنامه نگاران خائن به پای رادیوهای بی بی سی و دویچه وله و رادیو موسکو فرستادند. توف به روی همه شماها. این روزنامه نگاران به رادیو بی بی سی، دویچه وله، رادیو موسکو دیکته کردند چه باید آنان پخش کنند. در واقع برنامه های این رادیوها در تهران از سوی همین روزنامه نگاران سازمان میافت، اخبار و دیگر مقاله ها از سوی این روزنامه نگاران نوشته میشد و به این رادیوها که کنفدراسیونی ها آنجا نشسته بودند داده می شد. فهمیدید چه بلایی سر شما آوردند مردم؟ حالا همشون میگن ما نبودیم، ما اصلا اونجا نبودیم، ما جوان بودیم، ما اینجا بودیم، ما آنجا بودیم، اصلا هیچ کس نبود. همان گونه که هر ایرانی که در آن روزها در ایران بود میشنید که چگونه، گوش کنید، برای نمونه بی بی سی تظاهرات را در تهران و ایران سازمان میداد، کدام میدانها، کدام خیابانها، از چه ساعتی از بامداد، با کدام آرنگها. دروغ بزرگی است که روزنامه نگار خائنی میگوید که ما نبودیم که این کارها را انجام میدادیم. بی بی سی و دوچه وله و دیگران خودشان در تهران دفتر داشتند، خودشان اطلاعات گرد می آوردن، خودشان مردم را سازمان می دادن و ایران را به آتش می کشیدن. ای دروغگو! روزنامه نگاران کیهان و اطلاعات در تماس پیوسته با دفتر خمینی در پاریس و تماس با خمینیچیان در تهران و دیگر شهرهای ایران و همچنین با شبکه 18,000 مسجد در ایران، این شبکه هولناک می بودند. شبان روز این روزنامه نگاران با این گروه ها در تماس بودند. دفتر خمینی، به به، این روزنامه نگاران ایرانی با روزنامه نگاران خارجی در آلمان، فرانسه، بریتانیا و آمریکا تماس داشتند. اینان برای این روزنامه های خارجی و رادیو تلویزیون ها خبرهای خمینی و تظاهرات را می نوشتند و می فرستادند. این روزنامه نگاران خائن درباره نقش آینده خمینی به عنوان رهبر قلم فرسایی می کردند و به رسانه های خارجی می فرستادند. اگر کسی از رسانه های بیگانه می خواست که با خمینی مصاحبه کند، این آقایان روزنامه نگار ایرانی بودند که آن را ممکن می ساختند. تأثیر این اعتصاب 62 روزه روزنامه نگاران کیهان و اطلاعات و آیندگان این بود که هیچ خبری از دولت ازهاری هیچ کجا به چاپ نرسید و پخش نشد و مردم ایران در تاریکی ماندند و ندانستند چه در کشورشان می گذرد. آنچه درباره شاهنشاه ایران نوشتند این نبود که آیا شاهنشاه از ایران بیرون می روند، بلکه کی شاه از ایران خارج می شود. شاهنشاه دریافتند که با دولت نظامی کاری نمی توان پیش برد و در این میان با نماینده جبهه ملی گفتگو کردند و شاپور بختیار داوطلب شد که نخست وزیر بشود به شرط آنکه شاهنشاه از کشور بیرون روند. ای خائن! سرانجام فرمان نخست وزیری شاپور بختیار صادر شد تا بختیار بتواند کابینه اش را برگزیند، به مجلس شورای ملی معرفی کند و رأی اعتماد بگیرد. در روز 16 دی ماه شاپور بختیار کابینه اش را به پیشگاه شاهنشاه آریامهر معرفی کرد. در این روز با دستور خمینی روزنامه ها پس از 62 روز کار خود را از سر گرفتند و تیتر اطلاعات با فرطوری بزرگ از خمینی این بود: انقلاب مردم در آستانه پیروزی. برای نخستین بار روزنامه نگاران واژه انقلاب مردم را چاپ می کنند. تیترهای برگه نخست اطلاعات را می خوانیم. انقلاب مردم در آستانه پیروزی است. دستور امام خمینی در مورد شکستن اعتصاب مطبوعات. 61 روز انقلاب، خونریزی و همبستگی ملی. فردا عزای ملی است. شاه برای استراحت از کشور خارج می شود. کابینه شاپور بختیار تشکیل شد. حمله به خانه مادر و خواهر شاه ایران. تا به این تاریخ، یعنی 16 دی ماه، ایرانیان نمی دانستند که مردم در یک انقلاب شرکت کرده اند و اصلاً انقلابی رخ داده است. نخست با از سرگیری چاپ روزنامه ها به مردم ایران گفتند که انقلاب است و شما مردم انقلاب کنندگان هستید. توجه کنید به زبان و واژگان و اندازه حروفی که در چاپ روزنامه ها به کار برده شده است. حکومت مشروطه شاهنشاهی در جایگاه اعتبار خود بود و شاهنشاه ایران در این زمان در کشور بودند. تا اینجا انقلاب انقلاب بود و هیچ واژگان دیگری را با خود نمی کشید. نگاهی دقیق تر بیندازیم به روزنامه اطلاعات که نوشتند آخرین تحول در سیاست خارجی آمریکا نسبت به ایران. شاه برای استراحت از کشور خارج می شود. این سیاست خارجی نوین آمریکا نسبت به ایران به همان کنفرانس اهریمنی گوادالوپ اشاره می کند. شاهنشاه آریامهر بر پایه قانون اساسی مشروطه شاهنشاهی ایران پیش از اینکه از ایران بروند شورای سلطنت را تعیین کردند. ریاست شورای سلطنت با سید جلال الدین تهرانی بود. خوب گوش کنید. در روز 23 دی ماه خمینی شورای انقلاب اسلامی را تشکیل داد. با تشکیل این شورای انقلاب اسلامی، این به اصطلاح انقلاب، نخستین شورای خود را تشکیل داد و این شورای انقلاب اسلامی بایستی که نقطه مقابل شورای سلطنت باشد. خمینی نیز بیدرنگ در همین شماره خیشکاری شورای انقلاب اسلامی را معرفی نمود. 1. تأسیس دولت انتقالی. 2. تشکیل مجلس مؤسسان. 3. انجام انتخابات. باید بیاندیشیم. دوباره تکرار می کنم. در این زمان شاهنشاه آریامهر در ایران بودند. قانون اساسی مشروطه شاهنشاهی بر جایگاه اعتبارش بود و کشور ایران یک دولت قانونی داشت. با وجود این، خمینی اعلام می کند که قانون اساسی مشروطه شاهنشاهی را به دور بیاندازید و از امروز شورای انقلاب اسلامی است که تصمیم می گیرد که انتقال قدرت چگونه انجام یابد. این روزنامه نگاران بودند که چنین نوشتند و هیچ کس نپرسید از کجا خمینی پروانه یافته است که چنین از انتقال قدرت بگوید. خمینی کماکان در خانه‌ای در روستای نوفلوشاتوست و هیچ گونه جایگاه و شغل سیاسی و فونکسیونی ندارد، اما پیوسته از سوی روزنامه نگاران ایران به جایگاه‌های بالاتری ارتقا می‌یابد. مردم اینا رو ول نکنید، مردم اینها رو به دادگاه بکشید. این روزنامه نگاران این کشور رو به این روز سیاه نشاندند. اینها مأموریت دارند. در روز 26 دی ماه شاهنشاه آریامهر و اولیا حضرت شهبانو به فرودگاه مهرآباد رفتند و درنگی در فرودگاه کردند تا رأی اعتماد مجلس شورای ملی به بختیار داده شود و سپس ایران را ترک کردند. خمینی در این روز به بختیار و نمایندگان مجلس سنا و شورای ملی دستور داد که استعفا دهند و اعلام داشت کسانی که در شورای سلطنتی غیرقانونی هستند، این عمل غیرقانونی است و باید فوراً از این شورا استعفا دهند. هدف خمینی این بود که همه کسانی که فونکسیونی در حکومت و دولت مشروطه داشتند همه استعفا دهند تا حکومت مشروطه شاهنشاهی دیگر وجود نداشته باشد. برخی استعفا دادند و برخی بر جایگاه خود ماندند. پس از آنکه خمینی دید که همه دستورات وی را اجرا نمی کنند و استعفا نمی دهند و نمی روند، تاکتیک دیگری را برگزید. خمینی گفت شاه از سوی مردم کنار گذاشته شده است و قانون اساسی مشروطه غیر قانونی است. دولت بختیار غیر قانونی است. شورای سلطنت غیر قانونی است. خمینی از این روز دولت شد و دستورات انقلابی روزانه صادر کرد، چون کشاورزان باید بیشتر گندم بکارند، از صدور گندم جلوگیری شود، بانک‌های اسلامی به کشاورزان قرض الحسنه بدهند، کشاورزان از اقدام برای کشت دیمی غفلت نکنند تا مفسدین ایجاد قحطی مصنوعی ننمایند، دانشگاهیان باید شعارهای ضد رژیم بدهند و استادان طرفدار مشروطه را به دانشگاه راه ندهند و دیگر اعضای شورای انقلاب اسلامی که در داخل کشور هستند به زودی معرفی خواهند شد. در واقع روزنامه نگاران خائن به ایران و ایرانی بودند که خمینی را معرفی کردند، شاهنشاه ایران را از روزنامه ها بیرون کشیدند و ارگان خمینی شدند و واژگان کثیف اسلامی را در ایران پراکندند و از انقلاب و انقلاب اسلامی و شورای اسلامی و دادگاه اسلامی و دیگر واژگان گفتند. با همه این اروتیزها خمینی مشکل بزرگی داشت، زیرا که شاهنشاه همچنان شاهنشاه ایران بودند و بختیار نخست وزیر قانونی ایران بود. خمینی گفت که با رفتن شاه از ایران مشکل حل نمی شود، بلکه او باید کنارگیری کند. روزنامه نگاران کیهان و اطلاعات توانستند که خمینی و ایده او درباره انقلاب اسلامی را به عنوان سرصفحه مهمترین و آخرین اخبار و گزارش ها در سراسر جهان پخش کنند. این خائنین با شاهنشاه ایران چنان رفتار کردند که انگار او دیگر وجود ندارد. اگر از مردم ایران اکنون بپرسید، همه میگویند ما نمیدانیم در ایران چه گذشت. از کدام انقلاب میگویید؟ ما از هیچ چیز خبر نداشتیم. فرتورهایی از هزاران تن در خیابانها سند یک انقلاب و تغییر حکومت نیست. با برگزیدن بختیار که زندانها را باز کرد و تروریست های چریک فدایی و مجاهد و توده‌ای و پیکار و نهضت آزادی و اسلامیست ها را به جان ملت ایران انداخت و سازمان اطلاعات و امنیت کشور را منحل ساخت و با برگزیدن عباس قره‌باغی به عنوان فرمانده نیروی زمینی شاهنشاهی و با بودن بزرگ خائنی چون فردوست که همگی هم دست خمینی شدند، ایران و ایرانی را فروختند. دیگر کسی نبود که حکومت مشروطه شاهنشاهی را سر پا نگاه دارد. انقلاب اسلامی در واقع زمانی آغاز شد که خمینی گام کثیفش را بر خاک پاک اهورایی ایران نهاد. دانشگاه ها بسته شدند، کمیته های انقلاب اسلامی راه اندازی شدند، دادگاه های انقلاب اسلامی برپا شدند و سازمان مخوف بسیج انقلاب اسلامی و سازمان تروریستی پاسداران انقلاب اسلامی فرم گرفتند. با الهام از انقلاب روسیه و ایده ترور استالینی، کسانی که خدمتگزار حکومت و دولت مشروطه شاهنشاهی ایران بودند دستگیر شدند و بر پایه شریعت اسلام، مفسد فی الارض و محارب با خدا شناخته شدند و اعدام گردیدند. این انقلاب اسلامی تا به امروز ادامه دارد. مردم ایران در دادگاه های انقلاب اسلامی محاکمه می شوند. ترور در خیابان‌های ایران از سوی بسیج انقلاب اسلامی و پاسداران انقلاب اسلامی جریان دارد. مردم ایران دستگیر می‌شوند، به شکنجهگاه‌ها برده می‌شوند، تک پاره‌شان می‌کنند، اعدامشان می‌کنند یا خیلی ساده در خیابان‌ها به آنها شلیک مرگبار میکنند. کارل مارکس تئوری داشت که هسته آن این بود که انقلاب یک رخداد نیست، بلکه باید هدف انقلاب به دست آید. انقلاب باید ادامه داشته باشد. هدف خمینی برپا ساختن یک حکومت اسلامی بود و یک جامعه اسلامی. تظاهراتی که امروز ما علیه رژیم اسلامی می‌بینیم نشان می‌دهند که جامعه ایران پس از 45 سال این رژیم اسلامی را نپذیرفته است و بانوانی که حجاب اسلامی بر سر نمی کنند این جامعه اسلامی را رد می کنند. در پی تئوری انقلاب پیوسته یا انقلاب مداوم، دولت اسلامی باید ملت را بیشتر زیر فشار ببرد تا زمانی که همه رژیم هولناک اسلامی را بپذیرند. همان گونه که دگرگونی ها در اتحاد جماهیر شوروی نشان داد، با وجود سرکوب شدید مردم شوروی، مردم رژیم مارکسیستی را نپذیرفتند و رهبران کمونیستی تسلیم مردم شدند. شوروی فرو پاشید و روسیه امروز با بودن پوتین در رأس کشور حکومتی همانند تزار روسیه برپا کرده است. اگر این روند را برای ایران ببینیم، پرسش پیش می آید که آیا آخوندها ولایت فقیه را رها خواهند کرد و به حکومت مشروطه شاهنشاهی ایران باز خواهند گشت؟ رژیم اسلامی در ایران همان گونه که می بینیم از دیدگاه اقتصادی و سیاسی و اجتماعی ورشکسته شده است. چه بخواهند و چه نخواهند، قدرت در دست مردم است و هیچ کسی یا نیروی در برابر قدرت یک ملت تاب نخواهد آورد. بدانیم که انقلاب و انقلاب اسلامی از سوی مردم ایران نبود، بلکه روزنامه نگاران خائن ایران بودند که برای براندازی شاه ایران دست در دست خمینی گذاشتند و پولهای مفت کارتر و قذافی و بازاریان سرمایه های خمینی شدند که اعتصاب ها را در ایران هزینه اش را بپردازند و ایران و ایرانی را به خاک سیاه بنشانند. لعنت به تو هاف هافو و تو دیگری که حقوق بگیر عرب ها هستی و همه تان با مزدوری هنوز به مردم ایران خیانت می کنید. پاسخ شما با ملت ایران. جاوید شاه، پاینده ایران، برقرار قانون اساسی مشروطه شاهنشاهی ایران و در اهتزاز پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان و تاجدار ایران.